درست انرژی، شاید نسبت به این بحث اصلاح ساعت کار هم لازم نباشه به این شدت عمل بکنیم. ولی خب قطعا چون که ما در شرایطی هستیم که میزان مصرف برق بسیار بالاست و باید تلاش زیادی همکاران ما در بخش مختلف نیروگاه ها شبکه ها بکنن که برق رو بتونن برسونن، این همکاری خب لازم بود که خوشبختانه صورت گرفت و ما هم جا داره تشکر بکنیم هم از مسئولین دستگاه اجرایی و ادارات هم از کارمندان عزیز که دوره رو تحمل کردن. امیدواریم که بحث مصرف درست انرژی نادیده شده باشه و در ادامه هم این همکاری رو با ما داشته باشه.
آقای رجبی، یه بحثی هست که بالاخره خب حالا ما این همه ادارات داریم، الحمدلله ساختمون هم زیاد دارن، بعد حالا میزان بهره وری رو الان خیلی کاری نداریم، اما این که بالاخره خود این ادارات اون سیستماشون رو درست بکنن، اون سیستمای سرمایشی گرمایششون رو درست بکنن، تهویهشون رو درست بکنن، در و پنجره رو درست بکنن، خب بالاخره اینا ما خیلی اتلاف انرژی داریم تو ادارات، اینا چقدر شما تو دستور کار قرار دادین که فشار بیاریم به دولت که آقا این رو در دستور کار؟ بالاخره ما الان زمستونم داریم دیگه، یعنی همه مثلا همون لباسی که تابستون میپوشن زمستون هم میپوشن، یعنی
بله.
هم تو حالا تو خونه هم توی سر کار، یعنی فکر میکنن که باید دما رو دیگه ببرن بالا و گرمایش رو، یعنی این مشکل هم ما داریم دیگه، بحث اتلاف انرژی. آیا تو دستور کارتون هست این موضوع؟
بله ببینید، بله به هر حال بحث مصرف انرژی در ساختمان ها چه اداری چه غیر اداری، اینها در دنیا برچسب انرژی دارن و عایق بندی ها خیلی مهم هستن، استفاده درست از وسایل سرمایشی هست و همچنین اون رفتار مصرف کننده است که خود اونم مهم هستش که به چه شکل استفاده بکنه. قطعا نظارت این با خود مسئولین دستگاه اجرایی هست و وزارت نیرو هم در پایان دوره گزارش رو به هیئت محترم وزیران از این اقدام تقدیم خواهد کرد و هم میزان همکاری و مشارکت و هم رعایت دستگاه اجرایی رو گزارش خواهد داد که امیدواریم
که درآورد دارین که کدوم دستگاه بیشترین همکاری کرده، کدوم دستگاه کمترین؟
اینها به اصطلاح به صورت روزانه رصد میشه، اونهایی که در واقع رعایت نکرده باشن بعد از تذکرات که بهشون داده میشد در اولویت قطع قرار میگرفتن. خب شده بود روزهایی که ما بیش از 10 دستگاه یا وزارت خونه
کدوما بودن اون بیشترینشون
فرق میکرد، متفاوت بود، روزهای مختلف متفاوت بود، ولی الان همکاری خیلی خوبی رو در واقع ترجم داشتیم که همینطور که عرض کردم تشکرم میکنیم ازشون. خب در روزهای اول شاید قدری سخت بود تغییر عادتها، ولی الان به نوعی همه همکاری میکنن و به نوعی توی این شرایطی که تعریف شده بود انرژی رو مصرف.
درسته، خیلی متشکرم آقای رجبی، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در وزارت نیرو.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون. خب گفتگو کردم با آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، درباره تغییر ساعت کاری. البته دقیقیشون نگفت که ساعت کاری به چه صورت، گفتم به همون روالی که قبل بوده، یعنی قبل از این مصوبه بوده، و فکر میکنم حالا هر اداره الان برای خودش یه ساعتی رو اعلام میکنند. و البته میگم خب اینم یه خورده دردسر داره برای خانواده، مخصوصا اونایی که فرزند کوچیک دارن، و حالا بعد ببینیم که تو بحث سرما هم ما آیا تغییر ساعت داریم یا نه. اما خدا رو شکر امسال مشاهده قطعی و خاموش گسترده مثل سال قبل نبودیم، که این خودش جای تشکر داره از عزیزانم در صنعت برق. دوازده و 34 دقیقه با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. بریم به یک موضوع سیاست خارجی، بحث آفریقا در سیاست خارجی دولت 13 آقای دکتر امیر عبداللهیان در اولین سفری که به قاره آفریقا داشتن به کشور مالی رفتن. گفتگو میکنم با جناب دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم تون سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما خیلی آفریقا رو در سیاست خارجی دست کم گرفتیم، خیلی کار نکردیم. فکر میکنیم حالا یک سالم از دولت گذشت و آقای امیر عبداللهیان الان به آفریقا رفتن و در اولین سفرشون به مالی رفتن، چه انتظاری میتونیم از این سفر داشته باشیم؟
به حضرت و اشراد ابتدا عرض بکنم که آغاز به کار آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان، حدودا اوائل مهر ماه بود، چون تا رأی اعتماد گرفتن و بوده های انتخاب شدن و اینها هنوز یک سال در واقع نشدن. دوما یک زمینه سازی، خب بدونید روابط خارجی یک چیزی نیست که یک روزه مثلا زمینه هاش فراهم بشه، بلکه به حضورت شاید باید زمینه سازی هایی بشه، نیازهای طرفین سنجیده بشه، کارهای کارشناسی و بعد سفرها در سطح وزیر صورت بگیره. اما در مورد مالی باید عرض کنم این کشوری است که واقعا قابلیت های بسیار زیادی داره و شما میدونید خب مجموع کشورهای آفریقایی الان چون در سازمان ملل یک سوم کشورها رو تشکیل میدن، از سیاسی آرایشون بسیار مهمه، مخصوصا در زیر مجموعه های سازمان ملل مثل یونیسف، یونسکو، سازمان انرژی اتمی، همه اینها زیر مجموعه هایی هستن که آرای اینها بسیار نقش داره. غیر از این ما اینا که دارم عرض میکنم مربوط به همه کشورهای آفریقایی است. نیمی از کشورهای غیر جنبش عدم تعهد هستند، تقریبا نیمی از کشورهای سازمان همکاری های کشورهای اسلامی را تشکیل میدن. ولذا آرا اینها الان در
خیلی تو مجامع بین المللی خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
100% و الان یک رقابتی بین قدرت‌های بزرگ بر سر آرا و حضور در این کشورهاست. از جمله مالی کشوری است که خب مستعمره فرانسه بوده، آمریکایی‌ها بهش نظر دارن، خود فرانسوی‌ها الان اخیراً البته ناگزیر شدن که خارج بشن، این فرار بکنن از این کشور به دلیل مخالفت‌های شدید مردمی که وجود داشت. و این کشور اسلامی نابی است که معادن طلا داره، ثروت خوبی داره، مردم مسلمان بسیار خوبی داره، یعنی شاید نژادی که تیره‌هایی از نژاد سیاه در مالی هستن از خوبی و اینها شاید در برترین باشن، مهربانی و مثلا رویه تعامل با ما و رؤسای جمهوریشون هم پیوسته در گذشتن با ما روابط بسیار خوبی داشتن. لذا ما الان هم به عنوان یک کشور کلیدی بین کشورهای غرب آسیا است. خب میدونید در مجموعه غرب آسیا یک مجموعه کشورهای مجتمع اقتصادی تشکیل دادن به نام اکواس که این یکی از کشورهای کلیدی این منطقه است و لذا حضور ما در اونجا میتونه بسیار زمینه ساز بسیاری از مثلا اقدامات باشه، فقط روابط اقتصادی نیست، البته قابل اگرچه که مالی بخشیش به صحرای آفریقا مربوط بشه و خرس هست و کم آب هست، ولی که به هر ترتیب قسمت‌هایی هم این کشورها و این میتونه قابلیت‌های بعضی از محصولاتی که ما نیاز داریم داشته باشد و ما میتونیم با اونها وارد همکاری‌هایی بشیم، مثلا فرض کنید کاکائو در ایران عمل نمیاد، ولی که اونجا ما اگر به طور مستقیم وارد باز معامله با این کشورهای همسایه بشیم میتونیم ارزان‌ترین کاکائویی که مصرف زیادی هم الان در ایران خب میدونید داره، در انواع بیسکویت ها، کیک ها، چیزهایی که مردم مصرف میکنن، خب این خودش یک کلام بسیار مهم هست. کاکائو را در حد لوزه از طلا الان مثلا مقایسه میکنه، حتی نرخش را میگم مثل نرخ طلا هست برای. و دیگر همکاری هایی که میتونه یک مثلا یک حلقه وست، یعنی مالی در نیجریه یک حلقه هست، مالی کنارش یک حلقه دیگری است، نیجریه یک حلقه، نیجر یک حلقه دیگری شد، همه این حلقه ها دوانی که تکمیل بشه میتونه یک مجموعه اقتصادی پذیرای مثلا صادرات خدمات فنی مهندسی ما باشه.
یعنی پس این ظرفیت رو داره که هم مالی حالا هم کشورهای آفریقایی که ما بتونیم باهاشون روابط تجاری و اقتصادیمون رو گسترش بدیم.
100% ما الان ببینید صادرات اونطوری هست که در آفریقا الان ناگزیریم بعضی از صنایعمون برای حیاتشون صادرات داشته باشن. ادامه حیات برخی از صنایع چه در صنایع ساختمانی ما، چه در صنایع الکترونیک ما، چه در موضوع تشویق صنایع مربوط به ظروف مثلا فرض کنید که ملامین ما در حدی است که ما اگر صادرات داشته باشیم این صنایع در اینجا هم رشد میکنه، یا فرش ما کشورهای آفریقایی همه فقیر نیستن. یک تصور غلطی هست که کشور آفریقایی اتفاقا مالیتون که مواد طلا داره میتونه تبدیل بشه به ثروت، اگرچه الان سطح اقتصادیش پایینه ولی میتونه تبدیل بشه کشور شاه ثروتمند. اصلا دعوای بزرگ شما میدید الان حدود 10 سال بود که فرانسوی‌ها حضور نظامی در این کشور داشتن، برای همین استفاده از این موقعیتهایی که این کشورها دارن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر قنات باشی، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشه،
سلامت باشید. البته سفر بعدیشون به تانزانی هاست، تانزانی هاست که در شرق آفریقا واقع هست.
در ادامه همین سفر،
در ادامه سفر.
آها. پس احتمالا ما روزهای بعد هم مزاحم شما خواهیم شد و بررسی میکنیم حتما این موضوع.
سلامت باشید،
متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خب گفتگو کردم با جناب دکتر قنات باشی درباره سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به کشور مالی، اولین سفر آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه به کشور آفریقایی هست. آفریقا همطور که اشاره شد یک سرزمین بکری هست که ما میتونیم روابط تجاری و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشیم و همچنین خب تعداد زیاد کشورهایی که خب عضو جنبش عدم تعهد هم هستن در مجامع بین المللی میتونه این روابط خوب به ما کمک بکنه. خب امروز اول شهریور هست، آغاز هفته دولت و همطور که میدونین در خبرها اومد بود که رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت امروز به حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رفتن و با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. به همین مناسبت گفتگو میکنم با جناب دکتر سید محمد حسینی، معاونت محترم پارلمانی ریاست جمهوری. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان، همه شنوندگان عزیز عرض ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، یک سال از حدود یک سال از آغاز به کار دولت 13 میگذره، فکر میکنی مهمترین دستاوردها و اقداماتی که دولت داشته چی بوده؟ ما شاهد بودیم که خب به همه استانها دولت سفر کردن و مصوباتی داشتن، چقدر این مصوبات با واقعیت منطبق بود، چقدرش اجرایی شد؟ چون ما شاهد بودیم بر بعضی از دولت‌ها که مثلا می‌رفتن مثلا مصوبات زیادی تصویب می‌شد، بعد دیگه فقط تصویب می‌شد، دیگه حالا پیگیری و اجرایش دیگه میموند. چطور دیدین عملکرد دولت رو در این یک سال؟
خب من در آغاز گرامی می‌دارم یاد شهیدان والا مقام شهید رجایی و باهنر که به عنوان دو الگو و مدیر تراز انقلاب اسلامی مطرح بودند و هدفی جز رضای الهی و خدمت مردم نداشتند و جان عزیز خودشون رو در این راه فدا کردند. انشالله که همه دولت مردان و مدیران و کارکنان ما این بزرگواران رو الگو و سرمشق خودشون قرار بدن. اما درباره این دولت، خب دولت در یک شرایط سخت و دشواری اداره امور اجرایی کشور رو بر عهده گرفت و بدون وقفه کار خودش رو آغاز کرد. یک تحرک، پویایی و نشاط رو ما در این یک سال شاهد بودیم که حالا یک جلوه اون سفرهای استانی بود که تمام استانها رو دولت در نوردید و رئیس جمهور، وزرا در شهرستانها حضور پیدا کردند و با کار کارشناسی که قبل از اون انجام شده بود مصوبات خوبی رو ما شاهد بودیم. کمبودهایی که وجود داشت و غالبا هم نگاه بر این بود که کارهای نیمه تمام، طرح‌های و پروژه‌های نیمه تمام اینها سریعتر به انجام برسه، چون یک وقفه ایجاد شده در انجام فعالیت‌های عمرانی تا اون شرایطی که کشور داشت بیشتر صرف هزینه‌های جاری و روزمره می‌شد.
خیلی هم مهم بود، اون کلی پروژه عمرانی داریم که آره. رو دست آره مردم اینا مونده و مردم همه چشم انتظارن که آره بالاخره به سرانجامی برسه.
آره اینا متوقف شد و الحمدلله الان حرکت آغاز شده و بلافاصله بعد از سفرها در سال 1400 که تا اسفند ما داشتیم اعتبار خوبی هم سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد. در سال جدید هم این گونه هست. حالا معمولا دو سه ماه اول سال یه مقدار بودجه عمرانی با تأخیر میاد، ولی مصمم هست دولت که این اعتباراتی که گفته شده اینها اختصاص پیدا کنه و در بسیاری از استان‌ها که حالا بعد از سفر رئیس جمهور هم ما رفتیم از نزدیک، من هم هفته پیش دو استان بودم، دیدم که کارهای عمرانی یک شتابی پیدا کرده و خود این خیلی میتونه کمک بکنه. و همینطور برخی مراکز تولیدی که ما داشتیم که اینها نیمه تعطیل بود یا تعطیل بود، جمعاً چیزی حدود 1000 واحد و کارخونه مرکز ما میتونیم بگیم که از سال گذشته تا حالا اینها راه اندازی شده و حمایت شده که کار بکنن. اینها موجب اشتغال میشه، افزایش تولید میشه، صادرات کشور، سیاست همسایگی که خیلی خوب جواب داد، چون بعضی‌ها فقط منتظر بودن که اروپایی‌ها یک نیم نگاهی به ما داشته باشند، ولی
آره این کار کلا تو دنیا مثلا 5 6 تا کشور بیشتر نیست.
آره نه، با کشورهای همسایه الحمدلله رابطه خوبی برقرار کردیم، چون هم به صرف و صلاح اونها هست، هزینه‌هایشون کاهش پیدا می‌کنه. مثلا فرض کنید که ما در همین ترکمنستان از مرز ما تا ترکمنستان اشکابات که پایتخت اونجا هست 3 کیلومتر بیشتر نیست.
مرز تعطیل شده بود این بار.
بله، اینها متوقف مونده بود. خب اینا داره یکی بعد از دیگری فعال میشه، هم وضعیت مرزنشینان ما انشاءالله بهتر میشه، بازارچه‌های مرزی راه اندازی میشه، تجارت انجام میشه. در همین مدت یک ساله با برخی از این کشورها صادرات ما چند برابر شده و اونها هم علاقمند هستن. و همینطور با کشورهای منطقه در بحث فروش نفت خب اقدامات خوبی انجام شده. بدهی های متعددی که ما داشتیم، حالا چه اوراق مشارکت بوده، چه بدهی به بانک مرکزی بوده، به سازمان تامین اجتماعی بوده، به صندوق ها بوده، اینها داره یکی بعد از دیگری تسویه میشه. یعنی از روز اول دولت هر ماه 10,000 میلیارد تومان، 12,000 میلیارد تومان، امسال که الان دیگه رسیده به 15,000 میلیارد تومان فقط تسویه بدهی های گذشته هست. و بعدم هزینه دولت افزایش پیدا کرده. یک نمونش هم بحث نظام رتبه‌بندی معلمان هست یا بحث کارگران هست، بحث بازنشستگان هست. دولت سعی کرده در این حال که سرمایه گذاری میکنه در پروژه‌های عمرانی، در تولید، در این که ما نگاه به آینده داشته باشیم، ولی خب بالاخره سعی کرده که نیازهای اقشار مختلف جامعه به ویژه کارکنان شریف رو هم لحاظ کنه. همین یک شنبه در دولت باز بحث کارکنان بود که چه کمک هایی میشه به کارکنان و کارمندان دولت انجام داد، چون اون 10% که در نظر گرفته شده خب اون نمیتونه کفایت نمیکنه.
بله نمیشه.
این است که دولت دغدغه این مسائل داره و رئیس جمهور هم مرد میدان هست، با جدیت مسائل دنبال میکنه. بسیاری از شوراهای عالی که تعطیل شده بود و کار جدی صورت نمیگرفت، یا مثلا در رده معاونین وزرا یا کارشناسان و اینها تقلیل پیدا کرده بود، نه وقتی رئیس جمهور میاد و وزرا هم شرکت میکنن، با جدیت پیگیری میشه. و موارد متعدد، مثلا فرض کنید که همین ستاد جمعیت، جوانی جمعیت، خانواده، اینا همه شکل گرفته، شوراهای متعدد و بی وقفه داره کار میشه. ولی خب بالاخره مشکلات هم دارن. شما ببینید همین حوادث غیر مترقبه از زلزله، سیل، نمیدونم مشکلات خشکسالی، بحث کم آبی در همین همدان این روزها ما باش مواجه هستیم، در شهر کرد اون مشکلات پیش اومده، یا دریاچه ارومیه، موارد دیگه که هست. اینها هم دولت در این حال با جدیت داره دنبال میکنه، ولی خب قطعا هنوز ضعفای وجود داره، کاستی‌های هست. ما امیدواریم با این برنامه‌ای که امروز بود، ما میثاق و تجدید عهدی داشتیم با امام عظیم الشان راحل که دل در گروه مردم داشت، همیشه تأکید میکرد به ویژه اقشار مستضعف جامعه، اینها رو باید بیشتر بهشون رسیدگی بشه. امیدواریم که انشالله کارهای خوبی که آغاز شده، مثل بحث مسکن که انشالله میتونه یک تحولی رو ایجاد کنه در هم رونق مسکن، هم رونق اقتصاد کشور، اینها انشالله به نتیجه برسه و مردم احساس کنن که دولت در خدمتشون هست و کارهای بزرگی انشالله داره انجام میده.
انشالله. آقای دکتر، با توجه به سمتی که شما دارین با مجلس پارلمانی، الان رابطه دولت و مجلس به چه صورته؟ الان خب یه اتفاق مهمی که داره میفته بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که خب دولتی از مجلس خواستن که خیلی سریع این رو تصویب بکنه و به نفع اقتصاد کشور. چقدر ارتباط ها الان گسترش پیدا کرده، چقدر با واقعیت همخوانی داره توقعاتی که مجلسی از دولت دارن؟
بله، خب ببینید، نمایندگان تحت فشار مطالبات مردم هستن. هر حال یه مدت وقتی کار جدی انجام نگیره یک مطالبات انباشته وجود داره، بعد اینها رو داره دولت پیگیری میکنه انشالله که بتونه به اصطلاح انجام بده. نمایندگان خب اینها رو منتقل میکنن به دولت، خواسته های مردم رو دولت هم داره با جدیت دنبال میکنه. خب مجلس هم یک مجلس فعال هست، خواسته ها و مطالبات جدی هست، تذکر میدن، سوال میکنن، گاهی اوقات بحث استیضاح رو مطرح میکنن، ولی در کل تعامل بسیار خوبی تا کنون وجود داشته و بسیاری از سوالاتی که مطرح شده اینها با توضیحاتی که داده شده دیگه اصلا به سنگ کشیده نشده، یا مثلا گاهی اوقات بحث استیضاح میشده وقتی توضیح داده شده منصرف شدند. همین امروز ما در مجلس شاهد بودیم حدود 275 نفر از نمایندگان محترم مجلس امضا کردند و تایید کردند و تشکر کردند از سفرهای استانی رئیس جمهور که این حرکت بسیار خوبی بوده. حالا احتمالاً فردا در مجلس این بیانیه خونده بشه و در هفته دولت از تلاش بی‌وقفه رئیس جمهور و همکارانشون تقدیر بشه. میخوام بگم این تعامل وجود داره، حالا یه جایی تذکر میدن، اشکال میگیرن، تحقیق و تفحص میکنن، حتی طبیعی مجلس هست، ولی خب در کنارش هم حمایت های لازم رو انجام میدن و این همکاری باعث شده که ما مصوبات خوبی داشته باشیم در بحث
درست
جهش تولید، در بحث جمعیت، در بحث نظام رتبه‌بندی.
آقای دکتر حسینی، یه بحثی هم مطرح بود، بحث تفکیک وزارت صنعت معدن تجارت به دو وزارت خونه.
بله.
برخی از نمایندگان معتقدن که خیلی دولت پیگیری نکرده.
نه ببینید، ما دیگه بگیم فرافکنی نباید بکنیم در حال تو این قضیه. ببینید
همه ما رو مطرح میکنیم که شما شفاف سازی بکنید.
آره ببینید، نمایندگان عزیز، کمیسیون اجتماعی مجلس مدت ها بود که بحث میکردن که ما طرح وزارت بازرگانی رو داریم.
آخه کمیسیون اجتماعی چه ربطی داشته بهش؟
نه چرا اونها بالاخره بحثای چون رفاه و مسائل کارگری و اینها هست، از این جهت به اونها ارتباط داره. دوستان وزارت بسیار کمیسیون در صدر بودن که موافقت دولت رو جلب کنن تا اینکه بتونه این تصویب بشه، چون شورای نگهبان ایراد گرفته بود که وقتی دولت حمایت بکنه خب اون ایرادات هم میتونه برطرف بشه، و ما هم اومدیم و این رو اعلام کردیم، موافقت خودمون رو مطرح کردیم. امیدواریم که انشاءالله هر چه زودتر،
یعنی اتفاق میفته این جدا سازی.
بله بله، یعنی ما که موافقیم، مگر اینکه دو مرتبه نمایندگان نظر دیگه داشته باشن. دولت نظر موافقت خودش اعلام کرده، الان بیش از یک ماه، الان شاید دو ماه شده باشه دیگه گذشته از اون مطلب.
یعنی پس کمکاری نماینده ها بوده
دیگه. حالا کمکاری که نمیتونیم بگیم، شاید مثلا دستور کاریشون زیاد بوده، فشرده بوده، برنامه ها موارد دیگه بوده، ولی ما هر لحظه که بیاد دستن تصویب بشه و شورای نگهبان هم تایید نهایی رو انجام بده، بلافاصله به سر اون وزارت خونه رو تشکیل میدیم، چون دولت به این جنبندی رسیده که برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نیاز داریم یک وزارت خونه ای که مسئولیت این کار رو به عهده بگیره. الان تقسیم شده، بخشش در وزارت سمت، بخشی در وزارت کشاورزی، جای دیگه هست. بازم وقت بسیاری از دولت رو به خودش اختصاص میده، یعنی معاون اول یکی از کاراش فعلا شده همین جلسات تنظیم بازار و اینها، در حالی که برای یک وزارت خونه این مسئولیت رو به عهده بگیره و انشاءالله مشکلاتش رو حل کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، خیلی متشکرم. ما در رادیو گفتگو در هفته دولت میزبان هستیم و از عزیزانمون در دولت حتما شما توصیه بفرمایید که حضور پیدا بکنن، وزرا، معاونین، ما یک کپ و گفتی بزنیم و موضوعات مطرح بشه. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر حسینی، معاونت پارلمانی رئیس جمهور، به مناسبت هفته دولت. ما یه موضوع دیگه هم می‌خواستیم بررسی بکنیم، بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود که دیگه نرسیدیم. انشالله در روزهای بعد حتما اینو پیگیری می‌کنیم. بحث بسیار مهمه، این از موضوعاتی که سالهاست در حال بررسی و میخواد قانونش تصویب بشه. خیلی متشکر که شنونده برنامه رویداد بودید از رادیو گفتگو. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. خدا حافظتون باشه.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:07 است. سالروز شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت میگیم.